زیت و درب دری است. بچه مشخصه دیگر فیلم‌هایی که آقای حمید نفیسی در کتاب خود سینمای لهجه‌دار مورد مطالعه قرار داده، تباین یا برخورد دو جهان در این فیلم هاست. جهان میزبان و جهان مرجع یا موتن. در بسیاری از این فیلم‌ها سرزمین مادری به صورت خاطره یا رویا یا جهانی از دست رفته در دور دست تصویر می‌شود و در بعضی دیگر می‌بینیم که فیلمساز نسبت به این هر دو جهان لحن انتقادی به خود می‌گیرد. کار به روی این کتاب که منتقدان کارشناس آمریکایی آن را یک تحقیق قولاسا توصیف کردند، 5 سال به طول انجامید و طی آن آقای نفیسی بیش از 600 فیلم از کارگردانان مهاجر و تبعیدی و غربتی از نقاط مختلف جهان را مورد مطالعه قرار داده. در چند فصل کلیدی از این کتاب، آقای حمید نفیسی با بررسی شیوه تولید، ساختار تولید و نحوه فراهم آوردن وسایل و امکانات تولید به تأثیری می‌پردازد که روند تولید فیلم بر شکل و محتوای این گونه فیلم‌ها می‌گذارد و تفاوت آن با تولید سینمای صنعتی و پساصنعتی یا پست اندستریال در هالیوود. در این بخش مانند سایر بخش‌های کتاب، بحث در مفاهیم و شکافتن مفاهیم نمادها با استفاده از نمونه‌هایی که به صورت کلوزآپ یا نمای نزدیک مورد بررسی دقیق قرار گرفتند، بیشتر موشکافی می‌شود. برای نشان دادن شیوه تولید و ساختار تولید فیلم‌های تبعیدی و غربتی، آقای حمید نفیسی از نمونه اتم اگویان، فیلمساز ارمنی تبار کانادایی مثال می‌آورد که از یک سو مانند بسیاری دیگر از سینماگران تبعیدی یا غربتی و برخلاف سینمای جهانی و هالیوودی، علاوه بر نقش کارگردان، نقش نویسنده، تهیه کننده، حتی آهنگساز و گاه بازیگر رو هم در تولید فیلم‌های خود بازی می‌کند و از سوی دیگر هزینه فیلم‌ها رو از مراجع چندگانه، حتی از کشورهای مختلف تأمین می‌کند. این نوع تولید به نظر آقای حمید نفیسی یکی از وجوه مشخصه و از وجوه مشترک فیلم‌های تبعیدی و غربتی است. مثال دیگری که در همین بخش ارائه می شود، فیلمی است از آقای امیر نادری، فیلمساز ایرانی مقیم نیویورک، به نام Manhattan by Numbers، که داستان یک روزنامه نگار فقیر آمریکایی است که دنبال کسی می گردد که بتواند پولی به او قرض دهد تا اجاره عقب افتاده خانه خود را بپردازد. وی یک صبح تا شب را در نیویورک به این ترتیب به سر می آورد. آقای حمید نفیسی می نویسد داستان این فیلم در واقع تمثیلی است از تلاشی که فیلمساز تبعیدی برای یافتن سرمایه با آن روبروست. وعده ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
مجله نیویورک را می‌بندیم و راهی سرزمینی می‌شویم که مرز و حصار ندارد و دروازه‌های آن بر روی همه ساکنان سیاره زمین گشوده است. همراه با فاطمه امان راهی جهان بی‌مرز دانش می‌شویم، جهانی که از سیاره زمین نیز فراتر رفته است. در این برنامه فاطمه امان از مطالعه کلینیکی 3 ساله گروهی از دانشمندان آلمانی میگوید که نشان دادند به نسبت افزایش انواع عوامل بیماریزا در بدن، احتمال گرفتگی رگها و سکته قلبی نیز افزایش مییابد و در آن با دکتر محمد مجید، پزشک و پژوهشگر دانشگاه تگزاس، گفتگو میکند. فاطمه امان همچنین از مطالعه کلینیکی دیگری میگوید که بنابر آن دو گروه مستقل از هم به این نتیجه رسیدند که باید به فهرست عواملی که به سرطان سینه می انجامد 2 عامل دیگر را نیز اضافه کرد: ویروسی به نام EBV و شبکاری. سیاحتی میکنیم با فاطمه امان در جهان بی‌مرز دانش.
جهان بی‌مرز دانش.
یک گروه تحقیقی از دانشگاه ماینز آلمان که نتیجه کارش در مجله علمی سیرکولیشن به چاپ رسیده، گزارش می‌دهد که وجود عوامل عفونی در بدن هم خطر تسلب شرائین یا گرفتگی رگ‌ها را افزایش می‌دهد و هم متناسب با درجه گرفتگی رگ‌ها ریسک سکته قلبی را بالا می‌برد. این مطالعه کلینیکی که در طول 3 سال در مورد 572 بیمار انجام شده، نشان می‌دهد که در بیماران قلبی که به عفونت با 2 میکروب، باکتری یا ویروس، آلوده می‌شوند، احتمال مرگ 3.1%، در آنها که با 4 میکروب مختلف آلوده می‌شوند 9.8%، و در آنها که به 6 تا 8 میکروب مختلف آلوده میشوند، این احتمال به 15% میرسد. طبق این تحقیقات دانشمندان آلمانی نتیجه گرفتند که ابتلا به هر میکروب، باکتری یا ویروس در ایجاد یا پیشرفت گرفتگی رگ‌ها تأثیر دارد. از اوایل دهه 90 چند مطالعه پراکنده انجام شد که نشان می‌داد وجود عوامل عفونی در بدن می‌تواند منجر به تصلب شرائین شود. دکتر محمد مجید، پژوهشگر دانشگاه تگزاس:
از اولین مطالعاتی که انجام شد، یکیش این بود که اومدن دیدن در افرادی که بیماری‌های لثه دارن، در اینا بیماری قلبی شیوعش بیشتره. و مطالعه شدن که این به خاطر عفونت مزمنی که در شیار بین دندون و لثه هستش، اینا در معرض این عفونت به طور مزمن قرار دادن و این باعث بیماری میتونه بشه درشون. بعد چند تا مطالعه دیگه اومد و دیدن که وجود عوامل عفونی مانند کلامیدیا نومونیا، هلیکوباکتر پایلوری، یک سری از خانواده ویروس ها مثل سایتومگالو ویروس، هرپس، هموفیلوس انفلانزا و چند تا عوامل مختلف دیگه، هر کدومشون در مطالعه مختلف باعث افزایش بیماری های قلبی میشن.
در اوایل قرن 20 تقریبا همه پزشکان بر این عقیده بودند که عامل گرفتگی رگ‌ها بیماری‌های عفونی هستند. علت این بود که در آن زمان پزشکان به طور وسیعی با بیماری‌های عفونی در ارتباط بودند و عامل اصلی مرگ بیماران تقریبا همیشه یک بیماری عفونی بود. یکی از بیماری‌هایی که پیش از کشف پنی‌سیلین رواج فوق‌العاده‌ای داشت، بیماری سفلیس بود که عوارض عروقی زیادی به بار می‌آورد. پس از چند دهه و در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، با به بازار آمدن آنتی‌بیوتیک‌ها، بسیاری از بیماری‌های عفونی کنترل شدند و پس از شناخت عوامل دیگری که در بیماری تصلب شرائین دخالت دارند، مانند سیگار، اضافه وزن، فشار خون و چربی خون، رفته رفته نقش عوامل عفونی به جرگه فراموشی سپرده شد. دکتر محمد مجید در این باره میگوید:
جدا از چند تا گزارش کوچیک که در مورد هلیکوباکتر پایلوری به عنوان مثال، که خیلی جالبه، این میکروب در شرایط اسیدی معده بیشتر زندگی میکنه و این کاملا ثابت شده که نقش بسیار مهمی در افزایش خطر زخم معده و زخم عفونی و بیماری های اسیدی معده داره. و در واقع الان برای درمان بیماری های اسیدی معده، در واقع حتما درمان این میکروب با آنتیبیوتیک لازم هست. در حال حاضر بیشتر تکیه روی کلامیدیا نیومونیه هست که بیشترین ارتباط رو با بیماری قلبی با این پیدا کردن، از جمله که در چند تا مطالعه کوچیک دیدن که درمان این میکروب با داروهای ماکرولیدی باعث کمتر شدن شیوع بیماری قلبی در افراد در نظر خطر میشه. و همطور یه سری ویروس ها مثل ویروس های خانواده هرپس، این لیست البته خیلی درازه، چند تا دیگه هست و هر روز داره بهش اضافه میشه.
یکی از آخرین تحقیقاتی که در زمینه رابطه ویروس آنفولانزا با بیماری گرفتگی رگ‌ها انجام شده، متعلق به گروهی از پژوهشگران دانشگاه تگزاس است. سرپرستی این گروه به عهده دکتر مرتضی نقوی، دانشمند ایرانی است، و دکتر محمد مجید نیز یکی از محققین همین گروه است. این گروه نشان داده که آنفولانزا باعث تغییرات بسیار شدیدی در جداره رگ‌ها می‌شود. یکی از گروه های دیگری نیز که به صورت گسترده‌ای در این زمینه تحقیق می کند، در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس و تحت سرپرستی دکتر محمد نواب است. گروه دکتر نواب نشان داده که در اثر عفونت با آنفولانزا، چربی های خوب بدن اثر مفید خود را در حمایت از جداره عروق از دست می دهند. اصولا ویروس آنفولانزا در بدن چگونه عمل می کند؟ دکتر محمد مجید، پزشک و پژوهشگر دانشگاه تگزاس:
هنگام عفونت ها همه افراد آب بدنشون دست میدن، دچار تب هستن، یا خاصی یک بیماری التهابی شدید درشون ایجاد میشه. در آنفولانزا این خیلی شدید هستش و از اون طرف خاصیت انعقاد پذیری خون خیلی بالا میره، بنابراین احتمال حمله بیماری قلبی باز بیشتر میشه. و از سوی دیگه ما باید توجه کنیم که در حال حاضر دیگه ما آتروسکلروز یا تصلب شرایین رو یک بیماری مربوط به پیری نمیدونیم، یعنی چیزی که دژنراتیو باشه و خود به خود بیاد. آتروسکلروزیس یک بیماری التهابیه و یک روند فعال التهابی در بدنه. برای همینه که نگاه میکنیم میبینیم آسپرین نقش خیلی خوبی در پیشگیری از بیماری قلبی داره، و برای همینه که عوامل عفونی متعدد در حال حاضر با تشدید این روند التهابی میتونن این بیماری رو افزایش بدن.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا با توجه به اینکه عفونت ها می توانند به جداره رگ ها آسیب برسانند، مصرف آنتی بیوتیک می تواند ریسک بیماری های قلبی را کاهش دهد؟ دکتر محمد مجید می گوید جواب این سوال مستلزم مطالعات دراز مدت تر است تا از ایمنی یک روند درمانی و اثر بخشی آن اطمینان حاصل شود.
چند تا مطالعه کوچک اول انجام شد که خیلی البته ساختار منسجمی نداشتن و اعتبار بالایی در اون زمان نداشتن. اون موقع نتایج اولیه خیلی امیدوار کننده بود، استفاده از آنتیبیوتیک برای پیشگیری از بیماری قلبی. بعد از اون خب کلن روند تحقیقات پزشکی به خصوص در مورد دارو همینطوره، چند تا کلینیکال ترایال یعنی کارآزمایی بالینی کوچک انجام میشه، اگر که رضایت بخش بود ضرر نداشت در مرحله اول و در مرحله دوم به نظر می اومد که سودی برای بیمار داشته باشه، اون وقت کلینیکال ترایال های بالینی بزرگتر و وسیع‌تری انجام میدن. در مرحله دوم آزمایشاتی که بر روی استفاده از آنتی بیوتیک در بیماری قلبی انجام شد، نتایج خیلی رضایت بخشی دیده نشد و برای همین در حال حاضر ما توصیه خاصی در مورد استفاده از آنتی بیوتیک در بیماری قلبی نمیتونیم بکنیم به مریض ها.
با اینکه چند مطالعه محدود نشان داده بود که در افرادی که یک بار سکته قلبی کردند مصرف آنتیبیوتیک ریسک سکته مجدد را پایین می آورد، اما دکتر محمد مجید می گوید میان یک مطالعه کلینیکی تا اجرای آن به عنوان یک روش درمانی همیشه راه زیادی است و مصرف آنتیبیوتیک فعلا یک روش درمانی نیست.
نمیم بر اساس چند تا تئوری بخوایم این داروها رو شروع کنیم، به خصوص اینکه خب ما همیشه موارد زیادی داشتیم که ممکنه که در تئوری یک روش درمانی خیلی خوب به نظر بیاد ولی در عمل به هیچ وجه چنین چیزی نباشه، نظیر همون چیزی که حالا به عنوان یه مثال استفاده از داروهای هورمونی جایگزینی برای خانم ها بعد از سن یاسگی قبلا ما فکر میکردیم خیلی مفیده برای پیشگیری از بیماری قلبی، در حالی که با نتایجی که اخیرا ما به دست آوردیم متاسفانه دیدیم که اصلا چنین اثر مفیدی نداشت، در حالی که یک مبانی تئوری اون کار خیلی قوی بود، چندین سال بود تجویز میکردن، ولی مطالعاتی که جدید در اومد دیدن که نه متاسفانه حتی در بعضی مطالعات افزایش خطر میداد. الان توصیه اینه که به هیچ وجه برای پیشگیری از بیماری قلبی چنین چیز رو تجویز نکنید و میگن که الان پزشکان اینو سبک سنگین کنن، دیگه چشم بسته ندن. اگه کسی زیاد در معرض خطر بیماری قلبی هستش، داروهای دیگه هم داریم برای پوک استخون. بیشتر برن به سوی اونا.
هم نقش عوامل عفونی در ایجاد بیماری های قلبی و هم نقش آنتی بیوتیک ها در پیشگیری از این بیماری ها گروه های تحقیقی وسیع را در سراسر دنیا به خود مشغول کرده است.
برای بررسی اثر قطعی آنتی بیوتیک ها در پیشگیری از بیماری قلبی در حال حاضر چند تا مطالعه بسیار بزرگ در حال انجام در آمریکا و چند تا کشور دیگه که از سوی ملی بهداشت آمریکا هزینه اینا رو پرداخت کرده و تا سال 2003 یعنی تا یک سال دیگه حداقل اینا طول میکشن، ولی در اون موقع جواب قطعی مشخص میشه که آیا استفاده از آنتی بیوتیک برای پیشگیری از بیماری قلبی مفید هست و لازم هست یا نه. در اون موقع میشه با خیال راحت به بیماران این توصیه رو انجام داد که استفاده بکنن یا نکنن.
دکتر محمد مجید، پزشک و پژوهشگر دانشگاه تگزاس، در مورد نقش عوامل عفونی در ایجاد بیماری‌های گرفتگی رگ‌ها تحقیق می‌کند. در این برنامه او در مورد نتیجه پژوهش‌های دانشمندان آلمانی که هفته پیش اعلام شد می‌گفت. دانشمندان دانشگاه ماینز آلمان نشان دادند که متناسب با انواع و تعداد عوامل بیماریزا در بدن، ریسک ابتلا به بیماری‌های گرفتگی رگ‌ها و سکته قلبی نیز افزایش می‌یابد. سرطان سینه یکی از رایج‌ترین سرطان‌ها و عمده‌ترین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در میان زنان است. علی‌رغم سرمایه هنگفتی که صرف تحقیق در مورد سرطان سینه می شود، این بیماری هرچندگاه وجه جدیدی از پیچیدگی خود را نمایان می سازد که باعث شگفتی دانشمندان و پزشکان می شود. عوامل مختلف از زمینه ژنتیک گرفته تا نوع رژیم غذایی و مصرف برخی هورمون ها ریسک ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهند. نتایج سه مطالعه علمی که اخیراً انتشار یافته، دو ریسک دیگر را به این لیست بلند اضافه می کند. یکی از آنها ویروسی است که معمولاً سلول‌های خونی را آلوده می کند به نام EBV و عامل دیگر کار شبانه است. تحقیقات دو گروه مختلف از دانشمندان با استفاده از متدهای متفاوت که مستقل از یکدیگر انجام شده نشان می دهد که کار کردن زنان در شیفت شب برای مدت طولانی باعث تضعیف مقاومت بدن آنها در مقابل سرطان سینه می شود. در یکی از این پروژه های تحقیقی 763 زن مبتلا به سرطان سینه و 741 زن سالم مورد مطالعه قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که در زنانی که 3 سال یا کمتر به کار شبانه اشتغال داشتند، خطر ابتلا به سرطان سینه در مقایسه با زنان روزکار 40% افزایش می‌یابد. در مورد زنانی که بیش از 3 سال به شبکاری مشغول بودند، این ریسک به میزان 60% افزایش پیدا کرده است. مطالعه دیگری هم در مورد 78,000 پرستار بین سالهای 1988 تا 1998، یعنی در عرض 10 سال صورت گرفته. این زنان حداقل 3 بار در ماه در شیفت شبانه کار می‌کردند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در میان پرستارانی که بین 1 تا 29 سال با چنین برنامه‌ای کار کردند، ریسک بیماری سرطان سینه 8% افزایش یافته است. در میان پرستارانی که بیش از 30 سال به شبکاری متناوب مشغول بودند، این خطر 36% بیشتر از افراد روزکار است. به گفته دکتر فرانسین لادن از دانشگاه هاروارد، اینکه دو مورد مطالعه کلینیکی مستقل از یکدیگر به نتیجه مشابهی دست یافتند، به هر دو اعتبار زیادی می‌دهد و این نتایج به احتمال زیاد به حقیقت نزدیک هستند. اما دکتر لادن در این حال تأکید می‌کند که هنوز برای یک نتیجه گیری نهایی مطالعات بیشتری لازم است. ارتباط کار شبانه و سرطان سینه چیست؟ هر دو گروه تحقیقاتی معتقدند که علت افزایش ریسک سرطان سینه در زنان شبکار به هم ریختن سیکل هورمونی به خصوص هورمون ملاتونین است. هورمون ملاتونین معمولاً در طول شب تولید می شود و نور خورشید جلوی تولید آن را می گیرد. به گفته دکتر دیویس، یکی از محققین این پروژه، وقتی زنان در شب در معرض نور قرار می گیرند، تولید ملاتونین متوقف می شود و پایین آمدن میزان این هورمون باعث افزایش ترشح هورمون زنانه استروژن در بدن می شود. استروژن که به طور معمول وظایف مهمی در بدن زن به عهده دارد، در صورت ترشح زیاد می تواند باعث رشد غده های سرطانی به خصوص سرطان سینه شود. لازم به یادآوری است که هر مطالعه ای از این دست الزاماً به معنای حکمی قطعی نیست. مثلا به گفته یکی از محققین مرکز سرطان شناسی هوستن، با وجود اهمیت این مطالعات هنوز دلیلی برای به صدا درآوردن زنگ خطر وجود ندارد و مطالعات بیشتری برای درک چگونگی تأثیر کار شبانه بر ریسک سرطان سینه لازم است. عامل دیگری که اخیراً بر اساس یک مطالعه منتشر شده در مجله مرکز سرطان شناسی آمریکا به لیست عوامل ریسک سرطان سینه اضافه شده است، ویروسی است به نام EBV. این ویروس معمولاً باعث بیماری‌های خفیف خونی می‌شود. اما مطالعه 100 نمونه غده سرطان سینه اخیراً نشان داده است که 50% این غده‌های سرطانی به ویروس EBV نیز آلوده هستند و مهمتر اینکه در سرطان‌های پیشرفته‌تر این ویروس در اغلب غده‌های آزمایی شده یافت می‌شوند. علاوه بر این در 80% از زنانی که سرطان سینه آنها به غدد لنفاوی گسترش پیدا کرده است نیز می‌توان ارتباطی با این ویروس یافت. البته این هنوز بدان معنا نیست که ویروس EBV الزاماً نقش کلیدی در ایجاد سرطان سینه بازی می‌کند. مثلا ممکن است که سلول‌های سرطانی تنها به علت رشد غیرقابل کنترل خود جای مناسبی برای تکثیر این ویروس باشند و همین احتمال آلوده شدن این زنان به EBV را بیشتر کند. بر اساس این مطالعات، مؤسسه ملی سرطان آمریکا اکنون پژوهش‌های وسیع‌تری را برای روشن ساختن نقش احتمالی این ویروس در سرطان سینه آغاز کرده است.
از جهان بیمرز دانش با فاطمه امان به جهان خبرهای امروز با بکتاش خمسه‌پور می آییم.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه اعلام کرد دو گروه افراطی اسلامی که هند آنها را مسئول حمله ماه گذشته به پارلمان آن کشور می‌داند منحل و فعالیتشان را ممنوع می‌کند.
This religious extremism is from many years. All the people are now fed up and it's out of our patience.
Klashnikov culture is TT culture se jaan chhodai.
Gentleman is trying to get rid of this clash of culture.
پرویز مشرف گفت کشورش از آنچه که وی آن را اقدامات چند گروه افراطی مذهبی عنوان کرد خسته شده است. وی در یک پیام تلویزیونی گفت این گروه‌ها به چهره و اقتصاد پاکستان لطمه زدند.
They destroyed the international image of Pakistan.
پسماندہ ملک کے طور پہ پروجیکٹ ہوئے.
And we were projected as a very backward country in international media. And our economy was destroyed, damaged.
پرویز مشرف همچنین گروه های افراطی را متهم کرد که به عنوان دولتی در داخل دولت عمل می کنند و به خشونت میان فرقه های اسلامی در پاکستان دامن می زنند. رئیس جمهوری پاکستان در حالی سخن می گفت که دولت وی طی روزهای اخیر تلاش هایی را جهت رفع تنش ها با دهلی نو در پیش گرفته است. هند پاکستان را به مسلح کردن چریک های کشمیری و حمایت مالی از آنها متهم کرده است. دولت پاکستان میگوید برای آنچه که آن را مبارزه کشمیر برای استقلال خود عنوان میکند تنها حمایت دیپلماتیک فراهم میآورد. در راستای سرکوبی رهبران و اعضای تعدادی از گروههای افراطی پلیس در پاکستان روز شنبه بیش از 200 فرد فعال اسلامی را بازداشت کرد. وزیر برنامه ریزی دولت موقت افغانستان روز شنبه گفت کشورش به دست کم 15 میلیارد دلار برای بازسازی فوری خود نیاز دارد. محمد محقق گفت پیشنهادها برای بازسازی دراز مدت در پایان ماه ژانویه در یک کنفرانس بین المللی در توکیو ارائه خواهند شد. وی میگوید افغانستان طی 10 سال آینده به حدود 45 میلیارد دلار جهت بازسازی خود نیاز خواهد داشت. از سوی هواپیماهای نظامی ایالات متحده روز شنبه بمباران اردوگاه‌های القاعده در شرق افغانستان را از سر گرفتند. در همین حال رئیس امور امنیتی در پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده در کوبا، مکانی که 20 اسیر عضو القاعده و طالبان اینک در آنجا زندانی شدند، گفت انتقال این اسرا از افغانستان به پایگاه یاد شده به خوبی انجام گرفته است. مقامات نظامی ایالات متحده این 20 اسیر را در میان حدود 450 عضو القاعده و طالبان که در اسارت نیروهای ایالات متحده قرار دارند جزو خطرناکترین ها ارزیابی کردند. گروه فلسطینی حماس روز شنبه اعلام کرد که اقدام اسرائیل در تخریب خانه های پناهندگان فلسطینی به گفته این گروه بدون مجازات نخواهد ماند. حماس در اطلاعیه‌ای که برای خبرگزاری‌های بین‌المللی ارسال داشته، ویران کردن خانه‌های پناهندگان را اقدامی سهمگین دانسته و آنچه را که حق خود برای دفاع از مردم فلسطینی خوانده مورد تأکید قرار داده است. تشکیلات خودگردان فلسطین نیز روز شنبه هر گونه توجیه اسرائیل را در تخریب خانه‌های پناهندگان فلسطینی رد کرد. کالین پاول وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه از عملیات اسرائیل دفاع کرد و آن را اقدامی دفاعی جهت مقابله با قاچاق سلاح ذکر کرد. کشتی‌های جنگی اسرائیل صبح شنبه به تأسیسات دریایی فلسطینیان آتش گشودند و تعدادی قایق و ساختمان را نابود کردند. رسانه‌های ایران می‌گویند بر اثر جاری شدن سیل در استان فارس و مناطق جنوبی ایران دست کم 7 تن کشته و شماری مجروح شدند. خبرگزاری رسمی ایرنا گفت که جاری شدن سیل خسارات سنگینی را در استان فارس به بار آورده است. علت جاری شدن سیل در استان فارس و مناطق جنوبی ایران بارندگی های اخیر و آب شدن برف ها گزارش شده است. ایرنا همچنین گفت ظرف 24 ساعت گذشته بارندگی های شدیدی در 3 شهر استان یزد صورت گرفته است. در تهران بارش برف طی 2 روز گذشته سبب قطع برق در برخی از مناطق شده است. و به گزارش رادیو بغداد، احمد مرتضی احمد خلیل وزیر حمل و نقل عراق روز شنبه برای گفتگو درباره توسعه روابط تجاری به ایران سفر کرده است. از سوی روزنامه عرب زبان الاتحاد روز شنبه نوشت ناجی صبری وزیر خارجه عراق 26 ژانویه برای گفتگو با مقامات ایرانی به تهران سفر می کند. یک نشریه عراقی پیشتر ایجاد خط آهن میان تهران و بغداد و مسئله بازگرداندن هواپیماهای عراقی که در جریان جنگ خلیج فارس به ایران فرستاده شده بودند را به عنوان موضوعات اصلی گفتگوهای وزیر خارجه عراق و هیئت همراه وی در سفر به تهران ذکر کرده بود.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 4 که 2 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود خواهیم شد. با خبرها به پایان ساعت 3 رسیده ایم. نوبت خدا نگهدارگویی رسیده است. با سپاس از اینکه ما را همراهی می کنید، همراه با بهنام ناطقی و فاطمه امان، بکتاش خمسه‌پور گوینده و تدوینگر خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم و از شما دعوت می‌کنم که 2 ساعت دیگر به رادیو آزادی بازگردید. برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 10:30 تا نیمی از شب گذشته به وقت ایران ادامه دارد. تا قرار روز آینده، وقت بختتان خوش.